بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. گفته شد نماز در بعضی از آیات قرآن به صورت مستقل ذکر شده، یعنی آیه شریفه مخصوص نماز، ویژه نماز. این یه پیامی داره، این که یک حکم رو پروردگار عالم در یک آیه ذکر کرده و از بقیه احکام آیه شریفه ساکته. دلیل بر عظمت این عمله، دلیل بر جایگاه و بزرگی این عمل که در یک آیه به تنهایی مورد توجه پروردگار عالم قرار گرفته. اما آیاتی رو هم در قرآن می‌بینیم که نماز در کنار یک سلسله احکام قرار گرفته که این آیات هم پیامش اینه که با همه عظمتی که نماز داره، فقط قناعت به نماز نکنید. یک سلسله مسائل الهیه که باید عمل بکنی. این مجموعه پرونده شما رو کامل میکنه، جامع میکنه. از جمله آیه 82 سوره مبارکه بقره است که حالا آیه قرائت بشه. عنایت کنید ببینید چه مسائل با ارزش فوق العاده ای رو پروردگار مطرح فرموده که یکیش نماز ده. اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله. این پیمان خدا با شماست، حالا یا پیمان فطریه یا یا خلقت وجودتون نشون میده که سراپای شما چون مملوک آفریده شدین پیمانه، یا نه در کنار انبیاء خدا، اولیاء الهی، ائمه طاهرین، عالمان ربانی اقرار کردی که اینا همه حق تمام عمل میکنی. این که جز پروردگار عالم رو نپرستید، عبادت رو ویژه او قرار بدید، جایی دیگه برای عبادت سر فرود نیاریم، زیر پرچم دیگه‌ای به عنوان عبادت نرید و زیر بلیط هیچکی غیر خدا نباشید. چرا؟ علتش اینه که پروردگار عالم با توجه به کلمه الله که بیش از 2000 بار در قرآن این کلمه آمده، در دعاهام فراوان آمده، در روایات هم زیاد اومده، وقتی اهل تحقیق، عالمان دین، آگاهان به قرآن الله معنا می کنن، به خدا معنی نمی کنن. یعنی معادل فارسی الله خدا نیست. خدای لغت مندرآوردی ایرانیه و ارتباطی با کلمه الله نداره. این که میبینید در دعاها و آیات وقتی که مترجمین الله رو ترجمه میکنن به کلمه خدا ترجمه میکنن، علتش اینه که واقعا قافیه براشون خیلی تنگه. اگر بخوان اون معنای واقعی الله رو مثلا زیر بسم الله الرحمن الرحیم بیارن، معنی درستش اینه: به نام وجود مقدسی که مستجمع جمیع صفات کمال، که از این صفات جامع کمال دوتاش رحمانیت و رحیمیته. خب برای معنی کردن بسم الله یه خط و نصفی باید معنی بیارم. که الله رو به خدا معنی کردم به خاطر عادت ذهن مردم به این لغت خداست و الا معنی الله خدا نیست. و همین معنا، یعنی اگه آدم اهل دقت باشه، اهل دل باشه، اهل عقل باشه، اهل انصاف باشه، همین معنا ذات مستجمع جمیع صفات کمال براش بس که عبادت رو ویژه او قرار بده. غیر پروردگار عالم مخلوق ضعیف نبوده، اووردنش میبرنش، کهنه میشه، مریض میشه، سکته میکنه، چوب سنگ مجسمه است، شایسته عبادت نیست. همین معنی الله و عمقی آدم بفهمه میشه بنده خدا. علت این که تمام انبیا و ائمه و اولیا پرستش رو، عبادت رو، اطاعت رو ویژه وجود مبارک او قرار داده بودن معرفتشون بود. یعنی معرفتشون این دورشته بود: خدا مستجمع جمیع صفات کمال، غیر خدا مخلوق ناقص نبوده، اووردنش مریض میشه، میفته، سکته میکنه، ناتوانه، بعدم میمیره. خب معنی نداره او رو عبادت کرد. یه پشه‌ای میومد رو صورت هارون میشست. هارون هم خیلی متکبر بود، خیلی قدرتش هم خیلی فراوون بود، کشورش هم پهناور بود، جوانمرگ هم شد، یعنی 45-6 سالش بود رفت جهنم، یعنی خیلی باد داشت. این پشه میومد میشست رو پلکش، میزدش، میرفت و یه طرف دیگه میومد میشست رو گونش، میزد، میرفت میومد رو چونش، میزد، میومد کنار لبش. به موسی بن جعفر گفت خدا اینو برای چی خلق کرده؟ فرمود برای این که باد تو رو خالی کن و بهت بفهمونه که تو زورت به یه پشه نمیرسه، این قابل عبادته، این قابل پرستشه. یکی از علمای بزرگ ما که من از جوانی، شایدم زودتر از نوجوانی، 10-11 سالم بود، خیلی بهش ارادت پیدا کردم، مرحوم ملا احمد نراقیه. علت این که من در اون سن 10-12 سالگی ایشونو شناختم این بود که هم پدر پدرم که کمتر یادم میاد، هم پدر خودم تا نزدیکی‌های آخر عمرش، یکی از کتاب‌های نراقی رو به نام تاقدیس که کتاب شعر می‌خوندن شبا و زار زار گریه می‌کردن. من تو اون عالم بچگی نوجوانی فکر میکردم صاحب این کتاب کیه؟ حرفای این کتاب چیه؟ که پدر من وقتی میخونه شونهاش از گریه تکون میخوره، میلرزه. یواش یواش که مدرسه به خود کلاسام رفت بالاتر. خب این کتاب رو تو خونه خودمون دیدم و دیدم عجب کتاب قوقاییه، هم یه مناجات های خیلی باحالی داره و هم یه اشعاری که مسائل الهی رو طرح کرده و هم یه اشعار نصیحتی مهمی داره. تو این کتاب تاقدیس مرحوم نراقی طبق قرآن نقل میکنه که فرعون سالها، حالا شما بگیرید 40 سال 50 سال، شعارش در بین ملت مصر این بود انا ربکم الاعلا، مدبر عالی تر و رب عالی تر و همه کاری عالی تر شما منم. از شما حق ندارید دنبال خدای موسی باشید. خیلی جالب دیوانگی این متکبران. خدا در قرآن میگه به وزیرش گفت با آجر پخته، خشت نه، یه برجی رو بر من بساز، من برم نوک برج. این که موسی هی میگه خدا خدا، تو زمین که نمیبینیم خدا رو، بریم اون باله ببینیم پیداش میکنیم. ایشون نقل میکنه نراقی، یه روز ابلیس خلوت بود و مردم شهرم خونه هاشون بودن، اومد در خونه فرعون، در بسته بود در کاخ، اونم میپایید که الان فرعون خواب نی، نهار نمیخوره، کار خاصی نداره، الان داره دالون پشت در رد میشه، محکم در زد. خود فرعون دنگش گرفت که درو خودش وا کنه، یه به مأمور نگه برو ببین کیه. اومد گفت کیه؟ گفت خاک تو اون سر تو خدا بکنم، مردشور تو ببرم، احمق بیشور، ای تو خدایی چرا نمیدونی پشت در کیه؟ کسی که نمیدونه پشت این 4 تا تیکه تخت کیه غلط میکنه بگه من رب مردمم. فهم لغت الله کافیه آدمو به دایره توحید ببره. ذات مستجمع جمیع صفات کمال، این کافیه که آدم رو در بندگی، در عبادت، در اطاعت هزینه وجود مقدس او کنه. سخنان انبیا رو درباره خدا در قرآن ببینید، مثلا ابراهیم وقتی ازش میپرسن خدا کیه، میگه یطعمونی، اونیه که داره غذا و روزی منو میده. اگه کسی رو میشناسین که روزی منو میده بگین کیه. پیشبینی، رزاق یه نفر، کسی نی، هیشگی نی. عین الدوله زمانی نخست وزیر ایران بود، خیلی هم آدم سختی بود و قدرت طلب. دو تا گدا نزدیک خونه عین الدوله تو همین منطقه ارک و سرچشمه قاجاریه همه اینجا بودن، روزا میومدن میشستن برای گدایی. یکی از این گداها میگفتش که کار دست عین الدوله است. اون گدای دومی هم آدم نترسی بود، میگفت عین الدوله خریکیه، کار دست خداست. عین الدوله به گوشش رسید که یکیشون میگه کار دست عین الدوله است. صندلی دارو معمولا از تملق خوششون میاد. مثلا اگه روی این بنرا بینویسن معلم فلان کس، اسم منو بینویسن، من بیام خب میگم ای من معلم هستم. اما اگه بینویسن حجت الاسلام قند تو دلم آب میشه. یه المسلمین هم بهش اضافه کنن بیشتر خوشم. یه رو بیام بیمم نوشتن آیت الله که دروغم هست، ولی به این دروغ من باد میکنم. اما اهل خدا نه، همه چی رو از خدا میدونن، برای خودشون اسمی، رسمی، هویتی، موجودیتی قائل نیستن. شب جمعه است، این اقرار امیر المؤمنین راجع به خودش که من کیم و انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین. این نسبت من علی با توی خدا، بیشتر از این نیستیم ما. عین الدوله به نوکرش گفت من شنیدم دوتا گدای نزدیکیان، یکیشون میگه کار دست عین الدوله است، یکیشون میگه عین الدوله خریکیه. حالا این دوتا بدبخت، اون یکی که میگه عین الدوله خریکیه چیکارش کنیم؟ کسی نیکه حالا بگه. اما امروز یه ظرف مرغ و پلو از آشپزخونه دعویستا اشرفی طلا یعنی سکه، اینا رو هم بذار زیر پلو مرغ، از این درایی که رو چلو کبابا میذاشتن تا 20 سال پیش بود، یه دونه اینام بذار روش، بده به اون که میگه کار دست عین الدوله است. یه نصف کفکیر برنج با خورشت ببر برای اون یک برد. وقتی بلند کردن درو، این گدایی که میگو کار دست عین الدوله است، به اون گدایی گفتش که من چشمم به مرغ که میفته استفراغم میگیر، عاشق خورشت. اون گفت اتفاقا من مرغ بدم نمی، گفت یه غذاهامونو عوض کن. گفت باش، قیمه رو این یکی گرفت که میگو کار دست عین الدوله است، پلو مرغ رو داد به اون یکی. وقتی شروع کردن به خوردن، غذا که داشتم اون میشد، اون گدایی که میگفت این و دوله خریکیه دید ده تا سکه زیر پلوه، اون یکی هم هرچی هم زد دیدی چینی، بهش گفت مردک نگفتم این و دوله خریکیه، ببین کار دست خداست، تو بعد هم مرغ بدت بیاد خوشخواب تو با من عوض بکنی، عقیمه هم خوشت بیاد، حالا این پول گیر من اومد. گفت نه من دیگه هم فردا به بعد نمیگم کار دست این و دوله است، من هم عقیده تو هم این و دوله خریکیه. انسان وجود خودش رو در عبادت ببره هزینه بوتی، بوت زندهی، بوت مردهی، بوت جانداری بکنه، نه اینکه هیچی گیرش نمیاد، خسارت سنگین هم میکنه. خب این یه حکم، یه مسئله در آیه شریفه، چقدر لذت داره. لا تعبدون الا الله، واقعا پیوند با خدا چقدر لذت داره. زندگی کردن کنار خدا چقدر لذت داره. ما یه وقت که مشکل پیدا میکنیم، خب میشینیم یه گوشه، یا تو مسجد، یا تو جمعیت، یا تو تاریکی اتاق که همه خوابن، آروم آروم گریه میکنیم، با پروردگار حرف میزنیم، دردمونو بیان میکنیم، تو دلمونم امید داریم که پروردگار ما مشکل ما رو حل میکنه، سبک میشیم، راحت میشیم، مشکلمونم حل میشه. تا حالا صد بار اتفاق افتاده، ولی اونی که خدا رو نمیشناسه، سر و کاری با خدا نداره، اون در گرفتاری ها چی کار میخواد بکن، رنجشو چجوری میخواد مداوا بکن، چجوری میتونه سبک بشه. با خدا زندگی کردن، قدیمام پدرامون میخوندن با خدا باش و پادشاهی کن، تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. یه مسئله. اما مسئله دوم که به شب جمعه هم خوردین، مسئله و بالوالدین احسانا، به پدر مادرتون نیکی کنید، پیششون برین احوالشون رو بپرسین، نسخه شون رو از دواخونه بگیریم، گاهی بفرستینشون مشهد، کربلا، هر وقت میرین دیدنشون با دست پر برین، اگه نیاز به خدمتکار دارن میتونی هفته یه رو دو روی خدمتکار بره، به این پیرزن و پیرمرد کمک بده، اونجا رو تمیز کنن، غذایی درست بکن، لباساشون رو بشون. یه آیه از سوره اسراء براتون بخونم، چه آیه فوق العاده. یکی میگفتش که اینجور آیات عمل کردنش سخته، بهش کنم حالا باطنن که سخت نی، ولی دین اینه، خود دینم یه امتحان، که آیا در این امتحان قبول میشی خدا بپذیرته، یا رفوزه میشی ردت بکن، ولی در هر صورت دین اینه. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه. خدا حکم واجب کرده، نه اینکه میخواد حکم واجب بکنه. قضا یعنی حکم کردن، فرمان دادن. قاضی یعنی کسی که حکم میده. این ربطی به قضا و قدر نداره این آیه. اصلا کلمه قضا به معنی فرمان دادن، حکم کردن. خدا حکم کرده که جز او را نپرستید. بلا فاصله مسئله پدر مادر رو کنار خودش گذاشت. قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. هیچ حکم دیگر رو هم بیان نکرد، فقط گفته منو عبادت بکنید و به پدر و مادر نیکی کنید. حالا توضیح میده، خود خدا میدونه، میبینه. اما یبلغن اندکل کبر احدهما او کلاهما، یا یکیشون پیرتره، از کار افتاده تره، 50 سال رفته جون کنده، برای شما بچه ها وسیله تهیه کرده، عروسیتون رو به پا کرده، خونه بهتون داده، از بس که کار کرده حالا دوتا زانوش از کار افتاده، پاش قدرت نداره، معدش ناراحته، توانش از دست رفته، یا یکیشون اینجوری شده، او کلاهما یا هر دوش. خب این دوتا دیگه اون حوصله جوانی رو ندارن، نشاط جوانی رو ندارن، حال جوانی رو ندارن. به پابندی من اگر اینا تلخی کردن، یه چیزی گفتن، یه برنامه‌ای پیش آوردن، فلا تقل لهما اوفن، یک بار کنار اینا نگو اه چه اوضاعیه، من راضی نیستم. یک، ولا تقل لهما اوفن، ولا تنهرهما، پرخاش بهشون نکن، پرخاش نکن. چجوری باشون حرف بزن؟ قل لهما قولا کریما، سخنان با ارزش بهشون بگو. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، در کمال مهربانی پر تواضع رو در برابر اونها باز کن. و تا چشمت به این دوتا میفته برگرد به من بگو قل رب ارحمهما، خدایا به این پیر مرد، به این پیر زن محبت کن، مهربانی کن. کما ربیانی صغیرا، خدای من وقتی بچه تو گهواره بودم، تازه راه افتاده بودم، تازه دندون در آورده بودم، داشتم میرفتم به طرف 7 سالگی، اینا خیلی به من محبت کردم. و قول رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، خدایا جبران کن زحمات اینا رو نسبت به ایام کودکی من. این آیه نازل شد و بعضی از جوونا اومدن به پیغمبر گفتن آقا فرصت ما به کل از دست رفته که پدر ما مرده، مادر ما مرده، ما با اینا خوب تا نکردیم، حالا چی کار کن؟ حضرت فرمودن رابطه شما با اونا قطع نشده، شما بچه های اونهایید، رابطه اونا با شما قطع نشده، اونا پدر مادر شما، این پیوند ابدی، این محبت همیشه. دو بار خدا در قرآن میگه من مردم مؤمن رو که میخوام ببرم بهشت، دو بار، یکی تو سوره رعد، یکی در سوره مؤمن، مردم مؤمن رو که میخوام ببرم بهشت، پدر مادر زن و فرزندانشونم کنار اونا قرار میدم که بابا ننشون تو بهشت دلشون تنگ نشه برای بچهشون. برای چی میگه پدر مادر رو کنارشون میذارم؟ چون محبت اینا یه جوریه که اگه جاشون رو تو بهشت یه جا دیگه قرار بده بنا نشه بچه ها رو ببینن، آزرده میشن، بهشتم جای آزردگی نیست، جای ناراحتی نیست. پدر مادر رو دوست دارم تو بهشت، بچه هاشون کنار خودشون باشن. لذا پیغمبر میفرماید در بهشت خانه من، خانه فاطمه، خانه علی، خانه حسن و حسین وصل به هم، کنار هم. و قول رب ارحم هما کما ربیانی صغیرا. و بالوالدین احسان، و ذل قربا به قوم خویشاتون هم نیکی کنید. شب عید ببینید چه کم بودایی دارن، میتونید جبران کنید. ولی یتاما، به یتیم برسید، ولی مساکین، به رفیقای عکار افتادتون که لمس شدن، بیپا شدن، دیگه نمیتونم تکون بخورم، مسکین یعنی زمینگیر، به اینام برسیم، هم به خودتون برسیم، هم به پدر و مادر، هم به اقوام، هم به یتیم، هم به مسکین. و قولوا للناس حسنا، با زبون خوش با مردم حرف بزن. خوب امشب شب دو نفره، از شبیه که ملت شیعه و مسلمان و طوایف دیگر ایران به همدیگه کمک دادن و یه بوتی رو نابود کردن و شرش رو از سر مردم کم کرد. شب 22 بهمن. اما ذات امشب مال دو نفر، یکی مال پروردگار که در اصول کافی امام باقر می‌فرماید غروب شب جمعه خداوند خودش به اهل زمین میگه گرفتاری، مریضی، گناهکاری، مشکلداری هست بیاد پیش من، من حل کنم کاراشو. شب خدا، یکی هم شب ابی عبدالله الحسین شبی جون. چقدر نور داره این شب. فبعزتک یا سیدی و مولای، اقسم صادقا لئن تركتني ناطقا، لأزجن إليك بين أهلها زجيجا يا العاملين، ولا صرخن إليك صراخا يا المستصرخين، ولا بكين عليك بكاء الفاقدين، ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، جملة بعد نال أمير المؤمنين در دعاي كمين، که همین ناله رو فرزندش در گودال قتلگاه یا قیاسم مستقیز بار لاین سرم این پیکرم، این علمدار رشید این اکبر، این سکینه این رقیه این ربا، این عروس دست و پا در خون خزا، این من و این ذکر یارب یارب، این من و این ناله های زینب، این من و این ساربان این شمر دو، این تن اوریان میان خاک و خوب، تو اون حال مناجات صدایی رو شنید حسین من، یه بار دیگه نظری به من بیند و چشمشو باز کرد، هندید خواهرش کنار گودالی صداده، بین مناجات و مدن خواهر یه مرتبه شمر با خنجر اومد میان گودال، جلو چشم خواهر رو سینه ابی عبدالله